دو بعد از ظهر است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ۲۹ مرداد 1400 شمسی برابر با 20 ماه اوت 2021 میلادی، من پروانه وحید منش درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع در مجله نیمروزی رادیو فردا. اما پیش از هر چیز نسرین افشار با ماست با آخرین اخبار ایران و جهان.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. به گزارش نشریه پولیتیکو، رابرت مالین نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در مورد نتیجه گفتگوهای وین برای بازگشت دو جانبه ایران و آمریکا به برجام، انجام گرفتن چنین توافقی را یک علامت سوال بزرگ توصیف کرد. بنابراین گزارش، سرپرست هیئت مذاکره کننده آمریکا تصریح کرده که اگر آمریکا و ایران نتوانند در چند ماه آینده به توافق برسند، تیم او در حال آمادگی برای رویدادهای محتمل است، یا اینکه واشنگتن و تهران به گفته او یک توافق کامل جداگانه امضا می‌کنند، و یا اینکه یک رشته واکنش‌های تنبیهی با هماهنگی متحدان اروپایی در انتظار ایران خواهد بود. این اظهارات در حالی است که زهره اللهیان، یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، روز پنجشنبه گفت سیاست ابراهیم رئیسی ادامه مذاکرات برجام است. تا کنون 6 دور مذاکرات احیای برجام بی نتیجه بوده و زمانی هم برای از سرگیری مذاکرات اعلام نشده است. پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، روز پنجشنبه اعلام کرد عملیات تخلیه از افغانستان را تسریع بخشیده و از روز 23 مرداد تا کنون 7000 شهروند غیر نظامی افغانستان را خارج کرده است. به گفته ژنرال هنگ تیلور، ارتش آمریکا اکنون آمادگی انتقال روزانه 5 تا 9000 نفر را دارد. در همین حال به گزارش رویترز، یک مقام سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو که نخواست نامش فاش شود هم روز جمعه گفته است از زمان تصرف کابل تا کنون بیش از 18000 نفر از فرودگاه بین المللی پایتخت افغانستان تخلیه شدند. همزمان گزارش‌هایی از تیراندازی طالبان به سوی مردم افغانستان از جمله جلوگیری از ورود مردم به فرودگاه کابل منتشر شده است. فرودگاه شهر کابل در روزهای اخیر به دلیل هجوم مردم برای فرار از افغانستان دستخوش هرج و مرج شده و برخی از گزارش‌ها نیز حاکی از کشته شدن 12 نفر در این حوادث است. بر اساس یک سند محرمانه سازمان ملل که توسط رسانه ها رویت شده، طالبان جستجوی خانه به خانه در پی افرادی که با نیروهای ایالات متحده و ناتو کار کردند را تشدید بخشیده. به گزارش خبرگزاری فرانسه، از قول گزارش مرکز تجزیه و تحلیل جهانی در نروژ، طالبان برای دستگیری این افراد یک فهرست اولویتی تهیه کرده و افرادی که نقش اصلی در ارتش، پلیس و یگانهای اطلاعاتی افغان افغانستان را داشتند در معرض خطر مجازات طبق قوانین شرعی قرار دارند. این گزارش در حالی است که جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه خبری ABC اظهار داشت که نیروهای گسیل شده آمریکایی به افغانستان که قرار است به خروج اتباع آمریکایی کمک کنند، در تخلیه شهروندان افغان که به مأموریت‌های بین‌المللی کمک کردند با مشکلات بیشتری مواجه است. پیشتر وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا، نیز با استناد به برخی گزارش‌ها گفته بود که طالبان برخلاف اظهارات علنی خود و تعهدات خود در قبال دولت آمریکا بر سر راه افغان‌هایی که مایل به خروج از کشور هستند مانع تراشی می‌کند. بررسی صلاحیت و اخذ رأی اعتماد برای وزیران پیشنهادی ابراهیم رئیسی از فردا شنبه در مجلس شورای اسلامی آغاز می‌شود. به گزارش خبرگزاری اینا، در نخستین روز از جلسات رأی اعتماد، صلاحیت حسین باغگلی، وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، مورد بررسی قرار می‌گیرد. فهرست وزیران دولت 13 روز چهارشنبه 19 مرداد منتشر می‌شود. در این فهرست حضور چهره‌هایی چون حسین عبداللهیان، وزیر پیشنهادی برای وزارت خارجه که از افراد نزدیک به نیروی قدس سپاه پاسداران است، و احمد وحیدی، فرمانده اسبق این نیرو، برای وزارت کشور توجه رسانه‌های داخلی و خارجی را برانگیخته است.
ممنونم از تو نسرین. نسرین افشار با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. کرونا همچنان در ایران قربانی میگیرد، همچنان مراسم عزاداری بدون فاصله گذاری اجتماعی برگزار میشود و همچنان کادر درمان نسبت به کمبود تخت و دارو هشدار میدهند. خبرها از افغانستان حاکی از حضور خانه به خانه طالبان برای بازداشت افغانهای مرتبط با ایالات متحده و ناتو است.
مالندار مردم بسیار نگران است فعلا، مخصوصا زنها بسیار نگران هستند، کسایی که امیل از کار خود از دست میتن، کار نیست برشان.
و نگاهی داریم به شبکه‌های اجتماعی، آنچه کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره تحولات روز به اشتراک گذاشتند. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. به رغم آنکه گروه طالبان قدرت را در افغانستان به جز ولایت پنجشیر در دست گرفته است، تظاهراتی روز گذشته در چندین شهر این کشور برگزار شد. همراه هستیم با همکارم روزبه بلحری که با من در استودیوست. روزبه، درباره جزئیات این تظاهرات که روز گذشته برگزار شد برامون بگو.
سلام پروانه و شنوندگان گرامی. خب بر اساس گزارشات در چندین شهر افغانستان این تظاهرات همزمان با استقلال افغانستان از امپراتوری بریتانیا برگزار شد و از جمله در کابل شمار زیادی از زنان و مردان به ویژه جوانانشون با حمله پرچم ملی افغانستان شعار سر دادند که پرچم ما هویت ماست. اما در بعضی از شهرها مثل اسدآباد در شرق افغانستان به این گونه پیش نرفته، چندین نفر کشته شدند. معلوم نیست که آیا زیر دست و پا رفتن به خاطر تیراندازی طالبان یا بر اثر تیراندازی طالبان کشته شدند. فیلم‌هایی هم منتشر شد که بعضی از مردم که پرچم افغان سارو داشتن، چه حال سوار موتور بودن یا چه سوار ماشین، متوقف می‌شدن، مورد ضرب و شتم قرار می‌گرفتن، سیلی می‌زدن و اینها و پرچم رو می‌گرفتن و یا با خودشون می‌بردن این افراد رو. در جلال آباد یکی از نواحیش ولایت پکتیا در شرق افغانستان هم تظاهراتی برگزار شد. این رو بگم که در جلال آباد روز چهارشنبه که باز هم بعضی از مردم به ویژه جوانان سعی داشتن پرچم ملی افغانستان رو به اهتزاز در بیارن، با تیراندازی طالبان مواجه شدن که دست کم 3 تن کشته شدند.
خبرگزاری فرانسه امروز نوشت که به سندی از سازمان ملل دست یافته مبنی بر اینکه طالبان بر تلاش خودش برای شناسایی اتباع افغانستان که با کشورهای غربی و یا ناتو همکاری کردن افسوده. در مورد این سند برامون بگو.
خب همونطور که در خبرها شنیدیم، من سعی می‌کنم خلاصه‌تر این قضیه رو بگم. بر اساس این سند کسانی که در ارتش، پلیس و واحدهای اطلاعاتی کار کردن بیشتر در معرض خطر قرار دارن. حتی پیش بینی شده که اعضای خانواده‌های این افراد که با نظامیان ناتو و آمریکا همکاری کردن شکنجه و کشته بشن، حتی بر اساس هم مرکز تجزیه و تحلیلی که در نروژ قرار داره. طالبان هنوز به این سند واکنش نشون ندادن، این در حالی که قبلا مدعی شده بودن، یعنی سخنگوی طالبان در اولین نشست مطبوعاتیش مدعی شده بود که جنگ در افغانستان به پایان رسیده و طالبان با هیچ کس دشمنی ندارن و همه را هم عفو میکنه، حتی کسانی که باهاشون جنگیدن. اما خب خبرهایی که منتشر شده برخلاف این هستش.
درباره احمد مسعود، فرزند احمد شاه مسعود که اعلام کرده مقاومت رو در ولایت پنجشیر ادامه میده، چه خبرهای بیشتری وجود داره؟
خب احمد مسعود در نامه سرگشاده‌ای که در روزنامه واشنگتن پست منتشر کرده، خواستار حمایت غرب از جنگ علیه طالبان شده. قبلا هم گفته بود جبهه مقاومتی در ولایت پنجشیر که هنوز به دست طالبان نیفتاده و تنها منطقه‌ای که در دست طالبان نیست، گفته بود ایجاد میشه. امرالله صالح هم از قرار معلوم کفیل نخست وزیری که در پس از خروج اشرف غنی از افغانستان گفته بود که من سرپرست ریاست جمهوری هستم، اعلام حمایت کرده. در این حال سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم گفته که جبهه مقاومت علیه طالبان در افغانستان در حال ایجاد شدنه و کارهاش به رهبری امرالله صالح و احمد مسعود داره پیش میره. و این خوب جالبه بخاطر که قبلا سفیر روسیه در کابل با طالبان دیدار کرده بود، گفته مذاکرات سودمندی داشتیم. حالا معلوم است این چرا حالا آقای لاوروف چنین موضوعی رو مطرح کرده.
روز به یکی از مسائلی که این روزها مطرح شده تخلیه شماری از اتباع افغانستان از فرودگاه بین‌المللی کابل بوده. تا کنون چه تعدادی تونستن از افغانستان خارج بشن و واکنش ها به تحولات افغانستان چه بوده در این روزها؟
خب یک مقام سازمان ناتو امروز جمعه گفته که از زمانی که طالبان کابل رو تصرف کردن تا حالا بیش از 18,000 تن از فرودگاه بین‌المللی پایتخت افغانستان تخلیه شدن. این مقام که خواسته نامش فاش نشه گفته اما باز هم جمعیت تلاش میکنن وارد بشن. اینم بگم که تاکنون دست کم 12 تن کشته شدن در خارج داخل فرودگاه بین‌المللی کابل و روز پنجشنبه افرادی که معلوم نیست یا نیروهای خارجی بودن یا طالبان بودن به سمت مردم تیراندازی مستقیم میکردن. فیلمش هم منتشر شد و طالبان اطمینان داده بودن دشمنانشون انتقام نمیگیرن، ولی خب باز هم که در اخبار شنیدیم نگرانی‌های در این مورد وجود داره. در مورد آخرین واکنش هم رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه پنجشنبه گفتگوی تلفنی داشتند، بر ادامه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان و حمایت از پناهندگان افغان تاکید کردند. امروز هم قرار هستش که نشست ناتو برگزار بشه تا تصمیم گیری کنند در مورد تحولات افغانستان.
ممنونم از تو روزبه بلحری، با ما بود با نگاهی به بحران این روزهای افغانستان و آنچه در این کشور می‌گذرد. اما در حالی که طالبان یک روز پس از تصرف کابل از عفو عمومی خبر داده بود، حال گزارش‌ها از شهرهای مختلف افغانستان حاکی از بازداشت و تهدید روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی است و گفته می‌شود طالبان خانه به خانه به دنبال کسانی هستند که علیه طالبان و با حمایت کشورهای خارجی فعالیت کردند. در گفتگو با سریا پیکان، حقوقدان و از معاونان حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین افغانستان، ابتدا از او درباره واقعیت اتفاقات این روزها پرسیدم.
بله، قسمی که پرس کنفرانس آقای شاهی نشنیدیم و همچنان بعضا حرفهای دیگه از اینا برآمد از طالبان که هیچ کس حق نداره به خانه ها بره و خانه به خانه تلاشی بکنه مورد اذیت و آزار قرار بگیره. ما حتی کابل امرای ساده ترین مردمایی که درایور بودن، استاد بودن تماس گرفتم، همه گفتن ما در خانه های خود آرام هستیم و کسی به خانه ما نیامده. به شهرک ها زنگ زدم گفتم به خانه هایتان آمدن کسایی که در دولت مشاور بودن تماس گرفتم، گفتن به خانه های ما کسی نامده و گشت و گذار میکنن. حالا این راپورها که میبرایه برآمده باید این مستندسازی شود که واقعا طالب هستن اینا یا کسای دیگه هستن در لباس طالب عمل انجام میدن. اگر طالب ها یه عمل انجام دادن، یعنی معنایش این است که اینا به تعهدات خود عمل نمی کنن، واضح هست که برای سایستن مردم امو ترس ایراسه که از گذشته داشتن باز دوباره او ترس بالا میره و مردم انزجار خود نشان خواهد دادن.
چطور میشه به طالبان اعتماد کرد؟ طالبانی که در چند ماه گذشته ما شاهد این بودیم که بمبگذاری های متعددی داشت در مدارس و دانشگاه ها، دختران و پسران جوان افغان رو کشت و الان میاد مدعی میشه که ما عفو عمومی میدیم، به زنان و کودکان کاری نداریم و مردم میتونن طبق شریعت اسلام آزاد زندگی کنن. اصلا چطور میشه به این طالبان اعتماد کرد و پذیرفت که با طالبان 20 سال پیش فرق میکنن؟
ما یک حالت نظامی داریم در کشور. شما میفهمید که همه با سلاح در سراسر کشور مسلط شدن و حتی در هر ریاست جمهوری و هنوز سیاست از اینا واضح نشده. ما منتظر هستیم که سیاست داخلی در کشور چگونه اعلام میشه. اینا هنوز حکومت خود اعلام نکردن. ما منتظر میمانیم تا مدت زمانی که سیاست های از اینا واضح شوه و اینا چی کار خواهد کردن، چی برنامه ریزی خواهد داشتن، پلانشان چیست، نظام چگونه تنظیم میکنن. باز در او صورت ارگاه طالبای عملا را انجام داده بودند و یا یکی کسای دیگه به نام طالبا ختم کردن، اینا ارگاه نهادها را درست میکنن، ارگانهای قضایی درست میشه. در او صورت مردم که شاکی باشه از اینا معلوم میشه که باید اینا بررسی شوه و دیده شوه و به مجازات برسه و حداقل به دنیا نشان داده شوه که در گذشته ها کی باعث این عمل شده. معلوم دار مردم بسیار نگران است فعلا، مخصوصا زنا بسیار نگران هستند، کسایی که امیل از کار خود از دست میتن، کار نیست برشان. و شما دیدین فاجعه که در میدان هوایی هست، افتضاح هست و نتانست غرب اینی را تنظیم بکنن، یک پروازهای بسیار نرمال هست. به این خاطر ما منتظر هستیم که سیاست چگونه میشه. ما هنوز سیاست خارجی و داخلی طالبان را هیچ نمیدانیم، فقط نظامیان مسلط هستند.
در حال حاضر اموال کشور افغانستان در نقاط مختلف دنیا منجمد شده. خب با این شرایط چگونه وضعیت اقتصادی کشور در جریان خواهد بود؟ چون خیلی از کشورها هم اعلام کردند که طالبان رو به رسمیت نمی‌شناسند.
هنوز دیدیم که بعضی کشورها مثل روسیه، چین، ایران، پاکستان سفارتخانه‌های خود را نگاه کردن، حفظ کردن و روابط دارن. حتی اتحادیه اروپا هم مشروط کرد همکاری‌های خود، گفت که در صورت حقوق بشر، موازین بین المللی، حقوق زن رعایت شود، اینا همکاری میکنن. انگلستان هم متذبذب است، میگه که اگر اینا متعهد به حرفای خود باشند، اینا هم باز کمک‌های بشری را خواهد شروع کردن. فعلا بله، منجمد است همه چیز، حتی بانک مرکزی، حسابات همه منجمد است. بانک ها راکت مانده و مردم نمیتونند پول بگیرن از بانک ها. این حالت راستی هم که بسیار دردآور است و تنها خبری که تازه بود این بود که در بندر ایرتان میخواهند که بندرها را و گمرکات مخصوصا از طرف پاکستان از اینجا میخواهند که موترهای باربری داخل افغانستان شوند. گفتند 27 کامیون مال داخل کابل شد. این یک نوید است به مردم که حداقل مواد خوراکه پیدا میشه. و همچنان دو بندر دیگه طرف هرات است که اسلام قلعه، اینا را هم گفتند که فعال ریاست شروع کرده. یعنی این گپایی است که مردم عام در مصاحبهات خود میگن و این حرف ها هست. وقتی که مردم عام این حرف ها را بگوین مورد قبول است، ولی اگر از رسانه ها باشه و یا کسی دیگه باشه غرض داشته باشه باز مورد قبول نیست. فعلا در همین حالت است. بله مشکلات زیاد است، مشکل اقتصادی مردم زیاد است. هرچی زودتر حکومت شکل بگیره تا سرنوشت اقتصادی مردم هم معلوم شود.
بسیاری از تحلیلگران اتفاقی که در حال حاضر در افغانستان در حال وقوع هست رو شبیه آنچه در انقلاب 57 ایران اتفاق افتاد میدونند. معتقدند این کپی برداری هست از آنچه آیت الله خمینی در بهمن 57 اعلام کرد که ما به کمونیست ها کاری نداریم، ما به مخالفان خودمون کاری نداریم و عفو عمومی صادر کرد، ولی چند روز پس از اینکه به قدرت رسید قتل عام و کشتار در ایران آغاز شد و دیدیم آنچه در ایران اتفاق افتاد و تا الان هم ادامه داره. آیا شما فکر میکنید آنچه در افغانستان در حال وقوع است شبیه انقلاب 57 ایرانه؟
فرق کشور افغانستان و ایران زیاد است. کشور ایران یک کشور است که متکی به اقتصاد خود است. شما میفهمید که نسبت به افغانستان اقتصادش به مراتب بهتر است و در برابر حرکت ها و جنبش هایی که در برابر حکومت قرار داره او عکس العمل های خود نشان داد. ولی افغانستان یک کشور بسیار فقیر و غریب و ناتوان است. شما میبینید که ما در 20 سال هم از دنیا کمک میخواستیم. حال هم اگر طالبا با این رویه پیش برن و همه را خانه به خانه برن و پیدا کنن مخالفین خود، اگر عفو عمومی نکنن در واقعیتش، یعنی عرف و عملشان یکی نباشه، باز اینا به شکست مواجه میشن. حکومت های دیکتاتور هیچ گاه موفق نبوده و همیشه رو به زوال خواهد بود و ما منتظر عمل از این هستیم. هرگاه عملشان منفی و در برابر مردم قرار گرفتن، آنگاه مردم افغانستان هم آرام نخواهد بود و دنیا هم همکاری خواهد کرد مردم افغانستان.
ثریا پیکان، حقوقدان و از معاونان حامد کرزی، درباره شرایط این روزها در افغانستان توضیح میداد. اما در حالی که ویروس جهش یافته دلتا همچنان در ایران تاخت و تاز میکند و آمار مبتلایان و جان باختگان سعودی است، مقامات بهداشتی ایران هشدار میدهند که احتمال پیک های بعدی هم هست. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید که نگاهی داشته به آخرین اخبار مربوط به بحران کرونا در ایران. کیانوش، از آخرین خبرها برامون بگو.
سلام به تو پروانه و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. همونطور که تو گفتی پیک پنجمی که ما الان به گفته مقامات بهداشتی حتی هنوز به قله‌اش هم نرسیدیم، داره دو ماه ازش میگذره و همچنان به گفته کادر درمانی شاخصهای این بیماری سعودی هست. کادر درمانی و علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا معتقدند که این وضعیت همچنان ادامه خواهد داشت و قرار نیست تغییری هم بکنه. توی این شرایط بیشترین نگرانی برمیگرده به هیئت‌ها و دسته‌های عزاداری ماه محرم که در میانه بحران همگیری کرونا همچنان این مراسم بدون رعایت فاصله گذاری اجتماعی، بدون هشدارهایی که جامعه پزشکی داره میده، داره برگزار میشه و همه مهمتر، تعطیلات کرونایی که قرار بود که 2 هفته باشه، آقای زالی این رو خواسته بود و جامعه پزشکی این رو گفته بود که اگر فقط 2 هفته باشه میتونیم بحران رو کنترل کنیم، اما ستاد فقط با 6 روز اون موافقت کرد و حالا این تعطیلات هم داره به پایان میرسه و به گفته در واقع کسانی که این تصمیم رو گرفتن و ستاد مقابله، فردا آخرین روز تعطیلات خواهد بود و از روز یک شنبه همه بازگشایی ها مثل ادارات اتفاق میفته. این در حالیه که جان باختگان و مبتلایان هر روز در ایران تعدادشون داره رکورد میزنه و خود جامعه پزشکی از فروپاشی سیستم سلامت میگه. آمار قربانیان از مرز 100 هزار نفر گذشته که تازه این آمار رو خود سازمان نظام پزشکی میگه باید 3 تا 4 برابر آمار رسمی برآوردش کرد. قاسم جانبابایی معاون درمان وزیر بهداشت امروز داره میگه ما حداقل در روز 50 هزار مبتلا در بیمارستان هامون دارن الان بستری هست و 30 هزار نفر دارن سرپایی درمان میشن. از اصفهان، فارس، خراسان میگه که روند افزایشی دارن. دبیر ستاد کرونا در خراسان میگه افرادی که دارن جان خودشون رو در این منطقه از دست میدن 3 برابر شدن. در خوزستان شرایط بسیار بحرانی توصیف میشه و حتی در بخشی از آبادان معاون عمومی آبادان میگه وضع کرونا در اینجا از بحران هم گذشته و شرایط جنگیه.
این روزها میبینیم که تا حدی واکسیناسیون سرعت پیدا کرده، اما تأخیر در واردات واکسن خارجی و عدم تحقق وعده های شرکت دارویی برکت برای تولید واکسن داخلی انتقادهای گسترده بین المللی و داخلی رو به دنبال داشته. برامون بیشتر بگو از این واکنش ها و انتقادها.
الان ما تو اوج در واقع ایران الان آلوده ترین منطقه است در دنیا از لحاظ کرونایی و علتش رو به دلایل زیادی که از در واقع از همون ابتدا علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اول که ندید گرفتن و گفتن کرونا چندان هم مهم نیست، بعد هم گفتن که اجازه تامین واکسن رو از طریق امریکا و انگلیس نمیدن، بعد از 8 ماه توی این بحران گفتن به هر دلیلی شما الان میتونید برید و خرید کنید از هر جایی، ولی الان دیگه در واقع اون لحظه اصلی از دست رفته و ایران سراسر مبتلا شده به این داستان. سازمان بهداشت جهانی بیانیه داده، او به وضعیت مردم اشاره میکنه و تاثیر کرونا بر زندگیشون و فقط میگه 13% از جمعیت ایران دوز اول واکسن رو دریافت کردن. این در حالیه که به گفته سازمان بهداشت جهانی با اینکه واکسیناسیون در ایران کمی سرعت گرفته اما همچنان در مقام مقایسه با کشورهای دیگه بسیار کنده. دیوان حقوق بشر هم بیانیه رو صادر کرد دیروز، او هم هشدار داد که ممنوعیت حکومتی خرید واکسن های آمریکایی و بریتانیایی، عدم شفافیت، سوء مدیریت مقامات، همه اینها باعث وخامت همه‌گیری کرونا شده و میگه نمیشه اینها در واقع از مسئولیتی که داشتن شانه خالی کنن فقط به اسم تحریم ها. و اون حالا فقط بخش بین المللی رو من بگم، در داخلی هم منتقدها کم نیستن. آخرین نفر ابوالفضل قبیانی هست از چهرهای شناخته شده مخالف رهبر جمهوری اسلامی، نامه‌ای رو منتشر کرده خطاب به علی خامنه ای میگه 100 هزار نفر از مردم بی‌پناه و مظلوم رو به مسلخ کرونا بردید، قربانی هوس‌بازی ها و جاه طلبی هاتون کردین و این فاجعه عظیم رو در واقع شما باعثش شدید و در گام بعدی میگه فرافکنی میکنید اینکه کرونا توطئه دشمن سپس با رد کردن کمک های بین المللی در مقطع حساس به گسترش و تشدید کرونا دامن زدی و در مرحله آخر دستور مرگ‌آفرین خود مبنی بر ممنوعیت ورود واکسن از آمریکا و انگلیس و اختلال در ورود واکسن از کشورهای دیگه دارین انتقام میگیرید، دارید دست به قتل عام میزنید و همه این انتقادها در حال صورت میگیره که کسان زیادی در خود ایران مثل همین ویروس حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت عملا میگه به رادیو جوان ایران که ما واکسن نخریدن در ستاد مقابله با کرونا، یعنی وزارت بهداشت واکسن نخرید به خاطر پروژه ساخت واکسن داخلی، همه اینها به تاخیر افتاده و همه اینها نشون میده که در ایرانی که در واقع الان هر خانواده ای رو که شما باهاش مواجه میشید میبینید یک نفر رو از دست داده، خب این همه عذاب جوابش رو چه کسی خواهد داد؟ این در واقع سوال هایی که مردم میکنن.
ممنونم از تو کیانوش. کیانوش فرید با ما بود با نگاهی به بحران کرونا در این روزهای ایران. اما مراسم مذهبی تاسوعا و عاشورا و پخش نذری در حالی در ایران برگزار شد که آمار جانباختگان کرونا روز به روز افزایش پیدا میکنه و فشارهای بسیاری بر کادر درمان وجود داره. همراه هستیم با همکارم بیتا بختیاری که نگاهی داشته به شبکه‌های اجتماعی و واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به آنچه درباره بحران کرونا در این روزهای ایران وجود داره. بیتا برامون از این واکنش‌ها بگو.
پروانه، همونطوری که گفتی، در حالی که روزانه بر اساس آمار دولتی که درستیش هم مورد تردید بین 500 تا 600 نفر در ایران بر اثر بیماری کرونا در واقع کشته میشن و ده ها هزار نفر هم روزانه، آخرین آمار یک چیزی حدود 50 هزار نفر در روز شناسایی میشن، مراسم مذهبی تاسوعا و عاشورا لغو نشد در ایران و تصاویرش که منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی پخش شده، بسیاری از کاربران واقعا خشمگین هستند و نوشتن این افراد وقتی که برمیگردن به جامعه، نه تنها خانواده‌های خودشون بلکه مایی که در خونه نشستیم و در واقع همه چیز رو به روی خودمون بستیم، خودمون رو محدود کردیم، ما رو هم بیمار می‌کنن و این عکس‌ها در شرایطی منتشر شده که مقام‌های جمهوری اسلامی معتقدند که همه پروتکل‌های بهداشتی رعایت شده در هیئت‌های مذهبی. احمد نوشته در تبلیغات تلویزیون حکومتی اینطور میگن که مسافرت تهرانی‌ها به شمال باعث رشد بیماری شد، اما هیچ کس نمیپرسه استان‌های دیگه‌ای که مسافر ندارن مثل سیستان و بلوچستان چرا اونجا کرونا هست، یا چرا همین تبلیغات منفی در مشهد، اصفهان، شیراز و یزد دیده نمیشه، چرا فقط تهران. کاربر دیگه این نوشته این فقط کرونا نیست که به راحتی و به خاطر سهل‌انگاری داره جون خیلی ها رو میگیره. یک نگاه به آمار تلفات جاده‌ای بندازید، یک سرچ کوچیک بکنید در مورد آمار مرگ‌های ناشی از حوادث، خودکشی، قتل و غیره، و بعد با نگاه کردن به همه اینها متوجه میشید که چرا آمار روزانه حدود 600 فوتی کرونا برای بعضی ها مهم نیست. کاربر دیگری به کنایه نوشته گوشه‌ای از پیامدهای دستور رهبر فرزانه و تعریف کرده در مورد یک از فامیل‌هاشون. نوشته یک خانواده، در فامیلمون یک خانواده 3 نفری هست که مرد خانواده 1 هفته از کرونا گرفته، همسرش هم مشکوکه به کرونا و یک پسر 12 ساله هم دارن که آسم داره و از ترس اینکه کرونا نگیره توی اتاق حبس شده و مادرش امروز تلفنی میگفت التماس میکنه که چند دقیقه از خونه، از اتاق بیرون بیاد. فاطمه هم نوشته دستور خامنه‌ای در منع ورود واکسن‌های خارجی به ایران که منجر به یک نسل کشی بی سابقه در تاریخ ایران شده، باعث خشم مردم، حتی مخالفت‌های رو در داخل نظام ایجاد کرده، اما صدا و سیما تلاش می‌کنه با برنامه‌های دروغ به خصوص در مورد جاسوسی و جنگ بیولوژیک بر این جنایت سرپوش بگذاره. یک نکته جالبی که اینجا می‌خوام مطرح کنم پروانه این هستش که کاربران هوادار حاکمیت روی این ماجرای جنگ بیولوژیک خیلی مانور میدن بعد از این 10 روز عاشورا و تصاویر مراسم مذهبی تاسوعا عاشورا در عراق رو منتشر میکنن و میگن چرا اونجا در اون کشور آمار قربانیان کرونا بالا نیست و در ایران بالاست، با اینکه اونها به هر حال خیلی کمتر از ایرانی‌ها معتقدن رعایت میکنن و مراسم هم اونجا پرشورتر بوده، تراکم جمعیتی بیشتر بوده و معتقدن که این یک جنگ بیولوژیکه که علیه مردم ایران به راه افتاده. آخرین واکنشی هم که میخونم مربوط به کاربری است به نام علی که نوشته اون موقعی که کرونا تازه اومده بود ایران، چند روزه بار یه مسئولی وضعش وخیم میشد یا فوت میکردن بعضی از اونها، اما الان روزانه حدود 600 نفر در ایران جان میبازن، اما هیچ مسئولی نه تنها سهمی از فوتی ها نداره بلکه اصلا مبتلا هم نمیشن، حتی به پروتکل ها هم مقید نیستن، در تصاویر مشخصه. و به کنایه نوشته حالا ما نمیگیم فایزر زدین، اما حداقل یکم زحمت بکشین و فیلم بازی کنین که بگین که مثل ما یا واکسن نزدین یا اینکه برکت زدید.
ممنونم از تو بیتا. بیتا بختیاری با ما بود با نگاهی به شبکه‌های اجتماعی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی.
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
این مجله نیمروزی رادیو فردا در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.